روی موج نمایش.
به نام خدای مهربان. سلام، اینجا روی موج نمایشه. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه، امیدوارم در سلامت کامل باشید. به نظرم این روزها هیچ دعایی به اندازه سلامتی برای ما مهم نیست. مثل همیشه اینجا روی موج نمایشه، من غزل نهانیم و از همین الان، یعنی از ساعت 16:31 و 35 ثانیه دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه همراه ما باشید. امروز کلی حرف با هم بزنیم. اما میخواییم برنامه امروز رو با یک تبریک تولد شروع کنیم. تبریک تولد فریدون جیرانی عزیز که حالا دیگه 70 ساله شدند. مردی که درست ما با فیلم هاشون خیلی خاطره داریم، اما من همیشه به این فکر میکنم که ایشون یک پژوهشگر شیشدنگ سینمایین و البته یک آدم رسانه‌ای درست و حسابی که خیلی از اطلاعاتشون توی این سالها استفاده کردیم و برای ماها که حداقل الگو بودن و خیلی ازشون یاد گرفتیم. حالا که نام بردیم از فریدون جیرانی به مناسبت تولدشون، یه بخشی از حرفاشو بشنویم که از خودش و از خاطرات ساخت فیلم‌های سینماییش صحبت میکنه.
اسفند 1330 من کاشمر متولد شدم، شناسنامه‌ام اونجا گرفتن، ولی خب من هیچی خاطره از کاشمر ندارم. برای که پدرم تکنسیان دامپزشکی بود و دائم منتقل میشد و فکر میکنم 6 ساله بودم یادمه چیزایی، در واقع از مشهد سال 36 چیزایی یادمه که 6 ساله بود و پدرم میرفتم سینما، یه چیزایی یادم. پدرم خودش علاقه به سینما رفتن داشت، یعنی سینما میاد، یعنی قبل از این که حتی ازدواج کنه از سینماهای مشهد خاطره داشت که حتی دختر لورو دیده بود که بعدها که من باهاش صحبت کردم، با اینکه سالها گذشته بود، دو چیز از دختر لورو یادش بود. یکی آوازی که جعفر یعنی سپنتا توی اون سیاه شال میخونه با اون اسکلته، و یکی هم دیالوگ گلنار که میگفت نیمه شبت دریچه بیا بالا. این نوحیه خیلی تاریخیه که این دوتا یادش مونده، چون هر دام توش مفهوم داره. بنابراین در واقع چون فیلم میدید، خب منم میبرد سینما و من یادمه که چون من تنها بچه خانواده بودم و نه برادری داشتم نه خواهری، طبیعتا مجبور بودم با پدرم برم سینما. تمام خاطرات سینمای من، خاطرات فیلم دیدن من برمیگرده به یک شهرستان کوچکی که در واقع 3-5 تا خیابون داشت و 2 تا سینما، یکی سینمای فردوسی، یکی سینمای مولانروش، که ما این سینما تمام خاطرات منو پر میکنه. من یادمه که به خاطر گنج قارون اومدیم مشهد و من اولین فیلم هشتمتی با فیلم برداری مهرت علیان ساختم، اسمش بود بیژن و خیال و کفش. شروع کردم به یک فیلمنامه نوشتن که اون موقع اسمش بود عاشقم من. بعد در واقع نوشتم خوردم برای آقای فخیم زاده خوندم، خیلی خوشش اومد. برای آقای سباق موسوی خوندم، خوش اومد. و قرار شد که اینو جای مدیر عامل ما بسازیم. اسمشم قرمز نبود و در واقع از وسط های سال 76 ما افتادیم دنبال این فیلم نامه نوشتن کامل کردن اینا، که فکر میکنم پاییز 76 دیگه من فیلم نامه رو تقریبا وسط پاییز کامل کرده بودیم که رفتیم دنبال بازیگر. ولی هر جا رفتیم ما یه خوردیم به مشکلات بازیگر. من یه فیلم سعود شکست خورده داشتم، بنابراین بازیگر نمی اومد. من میخواستم اول خسرو شکیبایی بازی کنه توی فیلم نامه که بعد شد قرمز، با خانم فاطمه گودرزی. خانم فاطمه گودرزی آمد فیلم نامه رو خون، که من هستم. آقای خسرو شکیبایی اصلا نیامد، جواب تلفن ما هم نداد و نیامد که در واقع دفتر فیلم نامه رو بخون. آقای پور عرب آمد که فیلم بازی کنه. آقای پور عرب گفت که من زن کتک نمیزنم، عوض کنیم من میام. ما هم که قرار نبود عوض کنیم، نشد. آقای پارسا پیروزفر آمد، هی فکر کرد، بالا پایین کرد، بالا پایین کرد، بالا پایین کرد، گفت بازی نمی کنم، رفت. خانم لیا زنگنه اون موقع با سریال در پناه تو معروف شده بود، ما به زنگ زدیم نیومد دفتر. فیلمنامه رو براش فرستادیم، خون تلفنی گفت نمیام. خوردیم به مشکلاتی که بازیگر نداشتیم و شروع کردیم به چهرهای جدید فکر کردن. آقای موسوی چون رفیق من بود گفت بریم تو چهرهای جدید. تست زدیم آقای امین حیایی و آقای خانم میرا زارعی تو تستا در واقع موفق شدن. این دوتا رو تست زدیم، این دوتا انتخاب شدن. با امین حیایی قرارداد بستیم. آقای نعیمی بدونه که به من بگه سناریوی قرمز رو داده بود با خانم هدیه تهرانی و روزی که من خواستم قرارداد با یه چیز بگم قرارداد نبندین، یه بازیگر دیگه میاد. من یادمه در واقع ما قرارداد نبستیم. یه بعد از ظهری بود خانم تهرانی آمد دفتر و بعد ما فهمیدیم سناریو رو خونده و بازی هم میکنه. دیگه خانم هدیه تهرانی شد بازیگر فیلم و مسیر قرمز عوض شد. تا اینکه آقای امین حیایی مریض شد و آقای فروتنجه شد.
تو مغزت کوچیکه، نمیتونی بفهمی.
اگه مغزم کوچیک نبود عاشق تو نکبت نمیشدم.
مرده شور عشق تو ببرن، این نشونی عشق تو دیوانه.
تقصیر خودته دیگه، بهش بگو اینجا زنی نزنه. من وقتی اون مرد که با تو حرف میزنه دیوونه میشم، میفهمی چی بیاد میگم؟
تو فکرت بیماره، من اصلا نمیتونم با تو زندگی کنم.
آقای فریدون جیرانی، تولدتون مبارک باشه. امیدوارم که همیشه در سلامت باشید. سال 77 که فیلم قرمز رو ساختید، خیلی این فیلم اون موقع به ما چسبید. راستش من اون موقع یادمه که 3 بار از مدرسه فرار کردم، رفتم سینما برای اینکه این فیلم رو ببینم و خیلی روزای عجیبی بود. خیلی تولدتون مبارک باشه. از طرفدارای گروه موسیقی پالت هستین، این گروه 4 آلبوم رسمیش رو منتشر کرد. دیروز این آلبوم موسیقی در دسترس علاقمندان قرار گرفته، آلبومی با نام نصف النهار مبدأ. این روزها اهالی موسیقی خیلی کمتر رو میارن به سمت تولید و توزیع آلبوم، معمولا تک ترک هایی رو منتشر میکنن. ولی به هر حال گروه پالت یک آلبوم موسیقی خوب رو منتشر کرده که امیدوارم به صورت قانونی خریداری کنید، بشنوید و لذت ببرید. توی این کار جدید ماکان اشکواری هم با بچه های پالت همکاری میکنه.
هر جا تو باشی با خواهی توت آنجا، دریا و نان و معدن یاقوت آنجا، آب شراب و پاره مهتاب نانش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش، هر جا تو باشی با پای تو آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، آب و شراب و پاره مهتاب نانش، هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش.
خب ما برنامه امروز رو با تولد یک چهره سینمایی شروع کردیم. الان هم میخواییم که یه مقدار جدی و مفصل در مورد یک اتفاق مهم در سینما صحبت کنیم. مهمان ما آقای سجاد نوروزی هستند، مدیر پردیس سینمایی آزادی. گفتم پردیس سینمایی آزادی به خاطر اینکه سینما آزادی موقعیت خاصی توی شهر ما داره. حالا بحث جغرافیاییش به کنار، ولی خب خاطرات خیلی عجیب و غریبی رو توی ذهن ما ثبت کرده. شاید خیلی ها خاطرتون باشه که یه زمانی به هر حال سینما آزادی دچار آتش سوزی شد، از بین رفت، چند سال دیگه ما این سینما رو نداشتیم، تا بعد که دوباره ساخته شد باز دوباره اون صف‌های عریض و طویل برای دیدن فیلم‌های سینمایی تشکیل شد و خلاصه خیلی اتفاقای خوب. اما توی این یک سال گذشته به هر حال سینماهای ما روزهای خوبی رو طی نکردند. ماجرای کرونا آسیب‌های جدی به سینما و سینماداران زده و تا همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم هم این ماجرا برقراره و این مشکلات کم نشده. سوال اولی که می‌خوام از آقای نوروزی بپرسم به عنوان مدیر پردیس سینمای آزادی اینه که برای ما بگن که وضعیت سینما آزادی در یک سال گذشته، یعنی در همین سال 99 تا الان چطور بوده؟
ببینید با توضیحات مبسوط شما نقاب کار من راحت شد برای توضیح دادن اینکه چه اتفاقی افتاده. ما یه وقت از راجع به پردیس‌های بزرگ صحبت می‌کنیم، پردیس‌های بزرگ توی تهران مثل آزادی، کوروش، ایران مال و و و اینها بالاخره به ضرب و زور و با یک پشتوانه میتونن خودشونو حفظ کنن، منتها با آسیب‌های فراوان. اتفاق تلخی که افتاده طی این یک سال تعطیلی سینماهای کوچیک و تکسالونه و با ادامه این وضعیت اگر مثلا چند ماه دیگه هم همین وضعیتی که الان درش هستیم رو پیدا بکنه، چیزی به اسم سینماهای کوچیک و تکسالون شما نه تنها در تهران بلکه در کل کشور دیگه نخواهید. و الان هم من اطلاع دارم که خیلی ها دنبال تغییر کاربری و تغییر کاربری هم انجام شده در بعضی از سینماهای کوچیک و خاطر ساز هم توی همین تهران خودمون مثل سینما بلوار این کار انجام شده و تغییر کاربری داده شده. اتفاقی که افتاده اگر ما مثلا یک پنجشنبه و جمعه تقریبا نزدیک به 8000 نفر مخاطب داشتیم، الان پنجشنبه جمعه های ما شده تبدیل به مخاطبی در حدود 500 نفر. میزان افت فروش و افت درآمد رو خودتون میتونید به راحتی تخمین بزنید. خیلی دقیق خدمت شما عرض بکنم 99.5% ما افت فروش داشتیم. اگر یک مجموعه مثل سینما آزادی که شاخص در کشور و مخاطبش هم مشخصه و میزان حالا فروشش هم مشخص بود، خب میزان هزینه هاش هم به واسطه همون میزان فروش بالایی داره. نگهداری سینما تقریبا ما امسال با خیلی سختی تونستیم اون ماهیت و اون شکل رو حفظ بکنیم و تمام اقلامی که مصرفی هست و مربوط به کار سینماست، مربوط به ژانرهای اینا، قیمت‌های همه‌شون مثلا چیزی نزدیک به 5 تا 6 برابر رشد کرد. شما مثلا یه پروژکتوری رو که مثلا 300 میلیون تومان قیمت داشت و این مثلا با 25000 ساعت کار کرد بره بعد از 25000 ساعت کار کرد و اون پروژکتور رو تعویض کنید، شما مثلا اگه با یه قیمتی نزدیک به 80 میلیون تومان شما قبل از این گرونی‌ها میتونستین تهیه کنید، الان اون پروژکتور رو باید نزدیک 600 میلیون تومان تهیه کنید. بعد شما خودتون محاسبه کنید که این سینما چقدر بلیت 20000 تومانی بفروشه، از این بلیت 20000 تومانی 10000 تومان سهم سینما، از این 10000 تومان 9% مالیات بر ارزش افزوده کسب میشه تا مثلا پول پروژکتور دارد.
فکر میکنم با توضیحاتی که شما دادید باید به این نتیجه برسیم که انگار این فرایند تعطیلی سینما توسط کرونا تسریع شده. یعنی حالا اگر کرونا هم نبود، مشکلات دیگه‌ای بود که داشت صنعت سینما رو به ورشکستگی می‌رسوند. این که به هر حال این افزایش هزینه‌ها که بوده، گرانی و تورم که بوده، مگه مثلا توی یک سینما چند تا بلیت 20000 تومانی میشه فروخت تا سینما رو اداره کرد؟ فکر می‌کنم که همه این شرایط دست به دست هم داده. حالا کرونا هم که دیگه یه مسئله خیلی دی و باعث شده که الان وضعیت سینما به اینجا برسه.
گلستان پذیر بود این تعطیلی. ببینید الان هزینه ها واقعا چون ببینید ما الان داریم صحبت فنی میکنیم و اون چیزی که توی سینما محل رجوع تکنولوژی و مسائل فنیه با یه سری ابزارهای تکنولوژی کار داریم. این ابزارهای تکنولوژی قیمتش 10 برابر رشد کرده و واقعا حتی اگر کرونا هم نبود بعد کنار کرونا با این شرایط خاص تولید توی سینمای ما که شما سال 98 قبل از کرونا اگر به آمار که منتشر شده از وزارت ارشاد مراجعه کنید میبینید که فقط 9 فیلم به فروش بالای 10 میلیارد تومان رسیده. یعنی ما در کنار بحران اقتصادی بحران مخاطب هم داشتیم. این غیر قابل کتمانه. یعنی وضعیت سینما ایران از جهات مختلف این بیماری های مزمنی که در دهه 60 و 70 بهش دهه 80 یه نمود بارقه هایی ازش خودشونشون داد تو دهه 90 این بیماری ها الان تبدیل به یک قضایی جدی شده که باید یه جرایای خیلی سنگینی انجام بشه. چه تو حوزه تولید، چه تو نحوه اکران و چه تو حوزه بالاخره تامین مسائل فنی سالن ها. اینا مسائل خیلی جدی سینما ایران داره که حالا من خدمت شما با تلخی باید اینو بگم بعد از کرونا تازه داستان ها شروع.
این نکته ای که آقای نوروزی بهش اشاره کردن نکته مهمیه و اون هم تولید در سینمای ایرانه. خیلی شرایط عجیبیه. ما تقریبا 1 ساله که سینماهامون تعطیله، 1 ساله که اکران فیلم نداریم، اما تا این حد تولید فیلم داریم. همین امسال برای جشنواره فیلم فجر فقط 110 فیلم متقاضی حضور در جشنواره بودن. حالا کاری ندارم با اون تعدادی که مثلا فیلم‌های ویدیویی بودن، اما ما این حجم تولید در سینمای ایران داشتیم. در هیچ کجای دنیا همچین اتفاقی نمی‌افته که شما سینماهاتون تعطیل باشه اما اینقدر تولید داشته باشین. و این نشون میده که اساساً ظاهراً پول در سینمای ایران از اکران به دست نمیاد، از تولید به دست میاد. نظر سجاد نوروزی رو بشنویم.
شما یه جای دنیا رو نشون بده، شما تو هالیوود سینما سالن ها تعطیله، یه جای دنیا رو نشون بده که سالن هاش تعطیله ولی تولید شده. یعنی واقعا من نمیدونم اسکیل بذارم طنز بذارم فاجعه و بعد هم که تولید میشه خب بعد حالا شرط غیر کرونا رو در نظر بگیر، عزیزان سود خودشون رو در تولید حاصل کردن، یک پیکر نیمه جانی رو میان تعطیل سالن های سینما میدن، بعدم مصاحبه میکنم میگم مافیای اکران فیلم ما رو چیز کرد که نفروش. بسات خب شما اصلا فروش برات مهم نیست، من کارگردان تهیه کننده تا همین قبل از کرونا سراغشون اصلا مهم نبود براش، فقط میخوان 2 هفته اکران بکنم. میگم جان کردیم که بعدتونم ببرن اکرانم برای چی میخوان؟ اکرانم برای میخوان که بتونم فضیلش جشنواره خارجی رو بگیرن. حالا آیا این شرایط رو ما بعد از کرونا واقعا میتونیم ادامه بدیم؟ من بعید می‌دونم. یعنی واقعا سالن های سینما آیا توان اینو دارن مثل سابق مثلا فیلمی که مخاطب نداره، من اسمی از فروش رو نمیدونم. ما وقتی میگیم فروش یه مقدار فضا حالت اقتصادی اصلا بحث فروش نیست، مخاطبه. فیلمی که مخاطب نداره اساسا آیا باید اکران بشه؟ این واقعا این پرسش جدی رو برای سینما ایرانه به تکلیف خودش با مخاطبش روشن کنه. قابل ادامه نیست دیگه. اگه قرار باشه چیزی به اسم صنعت سینما تو این کشور خودشو نشون بده و ادامه پیدا بکنه، در درجه اول باید تکلیف خودشو با مخاطبش روشن. تکلیف روشن کردن با مخاطب شامل شئون مختلفی، یک شئون اقتصادی داره، شئون محتوایی داره، شئون ایدئولوژیک داره، همه این موارد رو داره. بعد تکلیفش روشن بشه با مخاطب. اگر میخواد سود دست مثل بساز بفروش بگیم، ما الان با مخاطب مثل بساز بفروش عمل میکنیم. بساز بفروش میاد یه خونه میسازه بالا نیم استاندارد، هم میگه همینی که هست و میخوای بخری میخوای نخری.
این حرفایی که آقای نوروزی گفتند صحبتای مهمیه. اگر واقعا بی پرده بخوایم در مورد وضعیت سینما صحبت کنیم باید به همه این مسائل فکر کنیم. من میبینم که این روزا خیلی ها میگن که سال آینده سال 1400 شاید سال خوبی برای سینما باشه، اما همه این اتفاقها نشون میده که متاسفانه اگر یک تصمیم گیری به جا و درست اتفاق نیفته سال آینده هم سال خوبی برای سینمای ما نیست. برای اینکه ما الان داریم اتفاقایی که از قبل پایه‌گذاری شده بود رو نتیجهش رو الان می‌بینیم و طبیعتاً اینها تا سال آینده و سال‌های آینده هم ادامه داره. توی روزهای دیگه هم اگه فرصت کنیم سعی می‌کنیم با سینماداران دیگری صحبت کنیم، حرفای اونها رو بشنویم و اینها همه یک تلنگری باشه برای مسئولان سازمان سینمایی و البته مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. نمیدونم نام منصور قندریز چقدر برای شما آشناست و اصلا چقدر این نام رو شنیدین. کسی که یکی از مهمترین هنرمندان معاصر ایران محسوب میشه، که البته با وجود عمر کوتاهش اما ردپای موندگاری رو از خودش به جا گذاشته. هنوز هم آثار منصور قندریز در خیلی از حراجی ها با قیمتهای بالای خرید و فروش میشه. منصور قندریز هنرمندیه که سال 1314 متولد شد در تبریز و 30 سال بعد در سانحه تصادف متاسفانه جان خودش رو از دست داد. خب خیلی ها وقتی که به بیوگرافی ایشون مراجعه میکنید میگن که منصور قندریز از هنرمندان تأثیرگذار و البته تأثیرپذیر از مکتب سقاخانه بوده، ولی خب او با همون عمر کوتاهی که داشت خیلی سریع به نگاه شخصی خودش در عالم نقاشی میرسه و آثار مهمی رو خلق میکنه که اگر این مرگ نابهنگام نبود شاید او بیشتر میتونست که در این وادی خوش بدرخشه. به هر حال خیلی کوتاه ازش یاد کردیم برای اینکه امروز زادروز ایشونه. از هنرمند یاد کردیم که کم ازش میشنویم و مطمئنم اگر شما علاقمند باشید میتونید در مورد ایشون تحقیق کنید و اطلاعات کامل تری ازشون به دست بیارید. اجرای کنسرت‌های آنلاین و رایگان دوباره شروع شده. کنسرت‌هایی که به واسطه بنیاد فرهنگی هنری رودکی شکل گرفت و حالا دوباره این برنامه‌ها داره در تالار وحدت شروع میشه و برگزار میشه. همین امشب ارکستر مجلسی نغمه باران در تالار وحدت برنامه داره ساعت 20. سرپرست این گروه و خواننده هم علی امیر قاسمیه. اگر که دوست داشته باشید این برنامه رو ببینید میتونید از طریق سایتی که معرفی شده رأس ساعت 20 به صورت رایگان این اجرای زنده رو ببینید. دهمین دوره جشنواره مد و لباس هم به ایستگاه پایانی رسید. دیروز مراسم اختتامیه در تالار وحدت برگزار شد، البته خیلی جمع و جور و مثل همیشه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. ما در مورد جشنواره مد و لباس قبلا هم با شما صحبت کرده بودیم، اما می‌خوایم بریم سراغ دبیر جشنواره خانم صدیقه پاکائین. ایشون به ما بگن که روز گذشته در مراسم اختتامیه چه خبر بوده.
جشنواره که از 28 بهمن تا 2 اسفند برگزار شد در موزه برج آزادی و خوشبختانه خوب بود، شرکت کنندگان خیلی خوب شرکت کرده بودند، افراد طراح برای ارسال آثارشون به دبیرخانه جشنواره که تقریبا 2100 اثر بود که از بین این 2100 اثر که داوری شد 300 اثر به جشنواره در بخش‌های مختلف راه پیدا کرد و استقبال قرار گرفت و پس از داوری‌های متعددی که بود رتبه‌های برتر انتخاب شدند که تقریبا 93 نفر در 30 بخش حائز رتبه شدند که از این 93 نفر که دیروز آیین اختتامیه جشنواره دهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر در تالار وحدت بود، از 23 نفر فقط دعوت شده بود به خاطر وضعیت حاد کرونا و رعایت کردن پروتکل های بهداشتی. این 23 نفری که تقریبا قرار بود رتبه اول هستند و تندیس بهشون تعلق می گرفت اینها رو دعوت کرده بودن و به اضافه داوران و دبیران بخش های مختلف که در آیین اختتامیه خیلی ساده برگزار شد با حضور جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و جناب آقای دکتر حسینی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای دکتر قبادی که مشاور معاون وزیر و سرکار خانم شفاپور و بنده در خدمتشون بودیم و خیلی آینه خیلی خوبی بود و رتبه های برتر از دست جناب وزیر و دیگران تندیس خودشون رو دریافت کردم و تقریبا خیلی سریع و با سرعت این برنامه به اتمام رسید، ولی اتمام خوشی بود که واقعا یک برنامه خیلی با اینکه روند خیلی کوتاهی داشت و زمان خیلی کوتاه، ولی خیلی خوب بود و خوشبختانه هم خوشحال بودن از انتخابشون و حق دار رسیده بود.
خانم پاکائین میگن که اونهایی که برگزیده بودند خوشحال بودن از انتخابشون. خب به هر حال هر کسی که برگزیده میشه و جایزه دریافت میکنه خوشحال میشه دیگه، مگه میشه کسی جایزه دریافت نکنه و خوشحال نباشه؟ ولی سوال بعدی من اینه که خیلی دوست دارم بدونم که استقبال از جشنواره مد و لباس چطوره؟ آیا کسانی مخاطب این جشنواره هستن که خودشون توی این حوزه مشغول کارن، یعنی واقعا به صورت جدی توی این عرصه دارن فعالیت میکنن، یا نه مخاطب عادی داره این جشنواره؟ و اساسا همونطور که اول هم پرسیدم استقبال این دو گروه چطور بوده؟
ببینید اینها یک سری از تبلیغاتی که از طریق کارگروه اطلاع رسانی شده بود و گفته شده بود. یک سری از کانال‌های مجازی خیلی ارتباطات دارن در این بخش‌ها. طراحان که خب از این طریق خودشون ارتباط برقرار می‌کردن، می‌آمدن، می‌دیدن و مردم عادی هم چون در قسمت‌های مختلف، البته تبلیغات خیلی خوبی انجام نگرفت برای این کار، ولی اینهایی هم که باز از طریق آنلاین دیده بودن استقبال کردن و ارتباط برقرار کردن که مثلا بعضی هاشون خواستن که مثلا فلان تر کی کار کرده، چه شکلی میتونیم با این طراح ارتباط برقرار. خب این خیلی مهم هستش که ارتباط صنعت، چون هدف از برگزاری این جشنواره‌ها این هستش که فقط صرف یک نمایش خاص نباشه که بیان گاهی برگزار بشه بعد بره، این ارتباط باید برقرار بشه، کار طراح باید دیده بشه، اون هم از نظر نه عموم مردم، عمومی که در بخش‌هایی که در صنعت قرار گرفتن، صنعتگرانی که میخوان کار تولید رو انجام بدن، اینها بیان ببینن و این ارتباط رو برقرار کنن. و اگر این ارتباط خوب برقرار بشه، میگم یک جشنواره خیلی خوب عالی بوده که برگزار شده و این ارتباط ها تعامل رو برقرار کرده.
خب امیدوارم که سالهای آینده هم این جشنواره به خوبی برگزار بشه. سال گذشته جشنواره مد و لباس به حال اختتامیش خیلی با مسئله کرونا درگیر شد و شرایط خوبی نداشت، اما امسال اونطور که حالا از زبان دبیر هم شنیدیم ظاهرا به خوبی به انتها رسیده. برای همه برگزیدگان آرزوی موفقیت میکنم. حتما خیلیاتون شنیدید که علی دهباشی نویسنده و سردبیر مجله وزین بخارا متاسفانه این روزها به دلیل کرونا در بیمارستان بستریه. مردی که تمام عمر خودش رو وقف فرهنگ و هنر این سرزمین کرده و خیلی تلاش کرد که بزرگان فرهنگ و ادب ایران و جهان رو معرفی کنه. اونهایی که علی دهباشی رو میشناسن میدونن که همه این کارها رو یک تنه در این سالها انجام داده و در هیچ شرایطی هم واقعا دست از تلاش بر نداشته. توی این روزها خیلی از دوستان ایشون براشون آرزوی سلامتی میکنن، یادداشتای رو منتشر میکنن. ما هم از این فرصت استفاده میکنیم، امیدواریم که خیلی خیلی زود علی دهباشی از شر این بیماری خلاص بشه و خیلی زود به خانه برگرد. میخوام از همین فرصت استفاده کنم و برای یکی دیگه از دوستان بسیار بسیار محترمم هم آرزوی سلامتی بکنم.